آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و اخبار امروز را تقدیم شما میکنم. مقامات تاجیکستان گفتند شب گذشته صدها نفر را که با ماشین‌هایشان در بین ترمه درمانده بودند به آسیب نجات دادند، ولی یک نفر هلاک شده است. در این باره امیده یوسف و سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 29 ژانویه به رادیو آزادی خبر داد و گفت
چون خوب کار کرده است، از دین شب کار کرده است، تو باز ریاضی یک لحظه کار باید نشده است، مونده نشده است. هر زمان ماشینویت باید یک کسی فیسونده است، ادامای ایوکواتر کرده است.
با گفته امیده یوسف و در نتیجه لغزش 40 ترمه در شهرهای دوشنبه خوجند در روز 28 ژانویه را در قسمت های کیلومتر 51 و تا 71 راهی مذکور بسته شده است و در این میان بیشتر از 100 ماشین درماندند. با گفته او کارهای نجات از شب 28 شروع شد و تا کنون 500 نفر را از مکانهای خطرناک بیرون کردند. 30 ماشین بارکش و 60 ماشین سبوکراو نیز به جای بی خطر انتقال داده شده است. یک زن 28 ساله در این فلاکت جان داده است. امیده یوسفوا از مردم خواست تا زمان مساعد شدن هوا سفر خود را به تاخیر اندازند، زیرا احتمال تکرار فلاکت در راه‌های کوهی همچنان زیاد است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از 8 روز شروع کارش در این مقام با همتای روسش ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرد. کاخ سفید گفت صحبت تلفنی مثبت و آغاز چشمگیر برای بهبود بخشیدن مناسبات آمریکا و روسیه است که به ترمیم احتیاج دارد. در بیانیه رسمی کوتاه حکومت ایالات متحده آمده است، هم رئیس جمهور ترامپ و هم رئیس جمهور پوتین برای صحبت امروز امیدوارند که دو طرف برای مبارزه با تروریسم و حل دیگر مسائل مهم مورد نگرانی طرفین زودتر حرکت میکنند. مسکو گفت پوتین و ترامپ طرفدار هماهنگسازی اقدامات روسیه و آمریکا در سوریه برای شکست دادن گروه به نام دولت اسلامی و هم به قبر کرمل دیگر گروه های تروریستی بودند. عین زمان دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه با خبرگزاری اینترفاکس گفته است دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره کم کردن تحریمات به ضد روسیه صحبت نکردند. این تحریمات را آمریکا بعد از غصب نیم جزیره قریم و حمایت روسیه از جدای طلبان در شرق اوکراین اعمال کرد. حزب سوسیالیستی فرانسه روز 29 ژانویه نامزد حزب به مقام رئیس جمهور را انتخاب میکند. مانوئل والز نخست وزیر سابق و بینو همان وکیل چپگرا که هفته گذشته 6 نامزد دیگر را پیش گذاشت، دو داوطلب اصلی برای رسیدن به مقام کرسی رئیس جمهور هستند. بین همان رای دهندگان را با پیشنهادات به مثل تعیین درآمد عمومی برای همه مردم به خود جلب کرده است. مانوئل والز میگوید با نظرداشت تجربه نخست وزیری او نامزدی لایق به مقام رئیس جمهور است، ولی نظرسنجی‌ها نشان دادند که یکی از نامزدها در دور اول انتخابات ماه اپریل پیروز نمی‌شوند. قرار است ماموریت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که محبوبیتش را از دست داده است به پایان برسد. بر اساس نظرسنجی‌ها ماری لیپن سیاستمدار راستگرای توندرو، فرانسوا فیلون یک سیاستمدار محافظه‌کار، امانوئل ماکرون سیاستمدار مستقل مرکزگرا، ژاک لوک میلخون یک چهره چپگرای توندرو طرفداری بیشتر دارند. مقامات روسیه میگویند نیروهای امنیتی 3 توندرو اسلامی را در جمهوری داغستان کشتند. رئاسات امور داخلی در داغستان گفت ماموران میلیسه برای بازداشت توندروان در شهر خسویورت روز 29 ژانویه خانه آنها را محاصره کردند، ولی این 3 نفر به جای تسلیم شدن به ماموران میلیسه مقاومت نشان دادند و در نتیجه تیراندازی کشته شدند. کسی از ماموران امنیتی در زد و خورد آسیب ندیدند. در داغستان توندگرای اسلامی سالهای اخیر زیاد شده است و افراطیان میخواهند در جمهوری قانونهای شریعت جاری شود. بعضی از این توندروان به گروه افراطی به نام دولت اسلامی اظهاری صداقت کردند. صندوق بین المللی پول میگوید افغانستان شاهد بازگشت تعداد زیادی پناهندگان شده است و حکومت توانایی قبول چنین تعداد زیادی بجا شدگان را ندارد. در یک گزارش این مؤسسه مالی بین المللی آمده است سال گذشته بیشتر از 700 هزار پناهجوی افغان اکثرا از پاکستان بعدا از ایران و کشورهای اروپا و دیگر جایها به وطنشان برگشتند. چون این بازگشت در شرایط بیکاری زیاد، وجود بیجا شدگان زیاد در طول مناقشه 10 ساله، توانایی حکومت افغانستان در جذب تعداد زیادی پناهجویان را ضعیف‌تر می‌کند، آمده است در گزارش صندوق بین‌المللی پول. در گزارش سازمان از حکومت افغانستان خواسته شده است برای قبول مهاجران هماهنگسازی بیشتر را براه ماند و جامعه بین الملل هم برای پیشگیری از بحران و افغانستان کمک مالی و بشری برساند. با تخمین سازمان ممکن است تا 18 ماه دیگر بیشتر از 2,500,000 پناهجو به افغانستان برگردند که تقریبا 10% اهالی کشور را تشکیل می‌دهد. و اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
به گفته سعدی قادرزاده رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، شرکت های موبیلی برای بالا بردن نرخ گفتگوها به روسیه دو دلیل پیش آوردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما پیشنهاد خواهم کرد. یکی از آنها به فعالیت آغاز کردن مرکز یگانه کموتاسیونی می باشد. این مرکز از هر دقیقه گفتگو هم وارداتی و هم صادراتی 15 درم می ستاند. دلیل دوم این بوده است که قرب اسعار خارجی در برابر سامانه بالا رفت و این به خراجات شرکت ها افزود است. سعدی قادرزاده رهبر این خدمات گفت:
مراجعه کردن چند مرتبه مفتیم بیدن چه جنبستی فعالیت مولوی در از اون شونده مهمه مرتبه بررسی قرار میتیم و همون 0.12 سنتی همون دوره اگر بکنش چه وزیره اگر گیریم خودش 0.96 سنت شد 0.96 درم میشه.
منظور از 0.112 سنتی گفته قادرزاده این مقررات خدمات از سال 2012 است که طبق آن قیمت گفتگوها با روسیه نباید از 0.112 سنت کمتر می بود. این دستور خدمات به گفته مقامات به خاطر حفظ منفعت های شرکت های ملی روی دست گرفته شده است، چون در شرایط رقابت تنگاتنگ شرکت ها در بازار موبیلی شرکت های محلی با شرکت های بزرگ روسی رقابت کردن نمی توانست. شرکتی روسی بیلاین نیز قیمت گفتگوهایش را از تاجیکستان از 1 روبل قبلی تا به 5 بالا برده است. گرانشوی قیمت گفتگوها با خارج باعث به مراتب کم شدن شماره آنها نیز شده است. اگر در سال پیشینی 2015 از ساکنان تاجیکستان به خارج بیش از 158 میلیون دقیقه گفتگو داشته باشند، پس در سال گذشته 2016 شماره آنها به سطح 112 میلیون دقیقه کاهش یافته است. قبلا نرخ یک دقیقه گفتگو به روسیه یک سامانی بود و سر از 20 ینور نرخ یک دقیقه تماس تلفنی از تاجیکستان به آن کشور 20 درم گرانتر شد. طی 3 ماه اخیر این بار دوم است که قیمت زنگ های بین المللی از جمله تماس با روسیه بالا برده می شود. تورنامه های شرکتی موبیلی، ویلون، میگافون، تیسل و بیلاین هفته اول سال روان نوشتند که این تصمیم بر اساس قرار حکومت تاجیکستان تحت رقم 765 و دستور خدمات ضد انحصاری گرفته شده است. هرچند خدمات ضد انحصاری این ادعای شرکت های موبیلی را رد کرد و گفت این تشبث خود آنها بود. طبق اطلاع تازه خدمات ضد انحصاری، حالا در بازار علاقه موبیلی شرکت ایندیگو تاجیکستان و یا تیسل با 31% سهم پیش صف است. باز هم طبق اطلاع همین خدمات شرکت میگافون 26% و ویلون موبایل 24% و بیلاین 17% بازار را در اختیار دارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
مقامات تاجیکستان در یک گزارش به سازمان ملل متحد اعلام کردند که در حال حاضر در قلمروهای جنگ زده سوریه و عراق 206 شهروند نابالغ تاجیکستان، یعنی آنهایی که سینشان به 18 نرسیده است، حضور دارند. جزئیات این موضوع را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. مقامات تاجیکستان در یک گزارش به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از حضور بیش از 200 نورس تاجیک از جمله 91 دختر و 115 پسر در سوریه و عراق خبر دادند. رجب ما بدردین و امبودسمن کودک در صحبت با رادیو آزادی گفت که در واقع این کودکان در قلمروهای جنگ زده هستند، اما این طور نیست که همه‌شان در جنگ اشتراک کنند. وی افزود
همون 206 نفر پدر و مادرشون قتل رفتگی این خیلی نیکی خیلی که در سامونه حاضر همه جا پنگ کردگی که اینو در جنگ سوریه و ایراق شیرو کردگی با همه همراه پدر و مادرشون رفتگی اینو بولید از این زیاد معلومات در ما نیست.
در گزارش مقامات تاجیکستان به سازمان ملل متحد گفتن نشده است که تعداد نابالغان را در جنگ های خاورمیانه از چه طریق حساب کردند، ولی یک منبع در نهادهای دولتی تاجیکستان گفت این رقم از روی نقل خانواده های به دست آمده است که فرزندان و نبره هایشان در عراق و سوریه قرار دارند. این رقم می تواند کم باشد یا از این هم افزایش یابد، گفت مصاحب ما. کمیسیونی نزد حکومت تاجیکستان آید به تامین اجرای عهده‌داری های بین المللی که بیش از 30 نهاد دولتی به آن شامل هستند میگوید که آمار مذکور تا ماه اکتبر سال گذشته را در بر میگیرد. اکثر شهروندان تاجیکستان در سوریه و عراق در وطن خود به پیروی از گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شوند. مقامات میگویند دریافت اطلاع درباره کودکان تاجیک در عراق و سوریه و به خصوص در مناطق زیر دست گروه دولت اسلامی امر محال است و معلوم نیست که کودکان آنجا چی میکنند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز هفته گذشته اقرار کرد که بازگرداندن کودکان و زنان از سوریه و عراق کار ساده نیست. گلرو علیما و همسری یکی از جنگجویان تاجیک بعد مرگ شوهرش با 4 فرزند در خاور میانه درماند. او قبلا در یک تماس تلفنی با مادرش میرنبی علیما و گفته است که دختر و پسران خردسالش مال گروه دولت اسلامی اند و از این رو آنها را گذاشته رفتن نمیتواند. اشورما سیدعلی و ساکنی نوخیه باختری ولایت ختلان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از مرگ برادرش محمد شریف در جنگ های سوریه 4 کودک او در این کشور خاورمیانه ماندند.
یک از 2010 بود، یک از 13 بود، یک از 13 بود، یشتا با همه نو دکول است تماما دیگر نه گودکوش شکر زنگ میزنه نه خدس میتاوما باقی ما داغیم کجا برایم چی کار کنیم نمیدونم.
اشورما میگوید چندی از آدمانی به قبل او آگاه و مقامات گفتند که جای بودباش کلینشان را دقیق کنند تا به آنها یاری رساندن امکان پذیر شود، ولی اشورماه میگوید که کلینشان در باره محل زیستش در سوریه حداقل یک کلمه هم گپ نمیزند. نوا تکر شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی گفت اطلاع حضور نابالغان از تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان در سوریه و عراق هست، ولی درباره وضع آنها اطلاع کافی در دست نیست. به گفته او بنا به گزارش های رسیده در درگیری های اخیر مفصل عراق جنگجویان از نیروی سربازان کودک استفاده کردند.
تا جای می دانم استفاده سربازان کودک تنها به گروه تندروی دولت اسلامی مربوط است. درباره اینکه آیا گروه های دیگر از کودکان در میدان جنگ استفاده کردند یا نه معلومات نیست.
نوا تکر می گوید از نیروی برخی کودکان در قلمروهای تحت نظارت گروه دولت اسلامی برای تبلیغات هم استفاده می شود. او گفت جنگجویان در بعضی بیانیه‌های ویدیویی خود به دست کودکان نیز افتمه داده و خردسالان ندای الله اکبر سر می‌دهند، ولی به قول نوا تکر این نمایش بیش نیست. مسئولان سازمان صلیب سرخ که در بعضی از منطقه‌های جنگ در عراق به اهالی درمانده یاری می‌رسانند گفتند که به آشکار کردن هویت مردم حق ندارند، ولی ایالند ژکمه سخنگوی صلیب سرخ در امور خاورمیانه به رادیو آزادی گفت که وضع اهالی که از منطقه‌های تحت نظارت جنگجویان آزاد شدند و در بین آنها کودکان نیز هستند خیلی رقتبار است. ایالند ژکمه گفت در جنگ‌های مفصل عراق و منطقه‌های اطراف آن کودکان قشری از همه آسیب پذیر هستند. رانو صادق و ساکنی ناحیه سپیدمین ولایت سوخت هم میگوید که 2 پسرش با همسر و فرزندان خردسال خود به این جنگ رفتند و او را سرنوشت نبره هایش به خصوص اسدبیگ 15 ساله نگران میکند. در یک عکسی که توسط اینترنت به خانواده رسیده است اسدبیگ با لباس نظامی تصویر یافته است. اسدبیگی که ممکن است یا برای ترغیب استفاده شده است و یا در واقع به حیث سربازی گروهی که با عقاید افراطی و ظلم و جنایت های گشناشونیدش در جهان شناخته شده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سه پیشنهاد دوشنبه به تاشکند در مورد همکاری ها در بخش راه آهن می تواند حرکت قطارهای تاجیکستان به نواحی جنوبی این کشور و در عین زمان راه حرکت قطارها در داخل ازبکستان را کوتاه‌تر کند و مهلت حرکت در راه ها را هم صرفه کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. بعدی به سر قدرت آمدن پرزیدنت شفکت میرزایف، جمهوری ازبکستان اظهار آمادگی کرد است که دامن همکاری ها و تماس تقریبا بیرنگ شده با تاجیکستان را در زمان پرزیدنت کریموف از جمله در ساحه راه آهن را توسعه بخشد. ولی تا کنون هیچ تصمیم یا سازشنامه نوی از سرگیری همکاری ها در این ساحه میان دو همسایه نزدیکترین حاصل نشده است. میزان گردش مال و کالا میان دو کشور از 500 میلیون دلار آغاز سالهای 2000 همگی 12 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافت. روز سه‌شنبه 24 ژانویه مقامات کارخانه راه آهن تاجیکستان هم بیشتر از پیشنهاد و دعوت‌ها به حل مشکلات کلیدی ترانزیت مال و کالا توسط خاک ازبکستان به خارج صحبت کردند. عثمان قلندرزاده معاون رئیس کارخانه راه آهن تاجیکستان روز 24 ژانویه بر رادیو آزادی گفت
شدن روی آهن آموزان، پاس کردن تخفیف و اوید پیشنهاد کردن تخفیف اوید برکشونی مسافربری پویسوی مورو با روی آهن بویسون تاشگزار قرشی رفت گرفته گذاشتن برای اونکه مو با وسته ترکمنستان نگذاریم و گذرگاه ها کمتر شوند و وقتی را بردن و آوردن مسافران کوتاه شود اینها نیز بررسی کرده شدند در و دوران که حل خودش رو باید دیم.
جناب قلندرزاده می افزاید با دریافت پاسخ تاشکند تاجیکستان آماده است گذرگاه آموزان غلبه را برقرار کند. تبری مسئولان اداره راه آهن تاجیکستان می گویند قطارهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان گردش و گذرگاه های زیاد را طی می کنند، خصوصا قطارهای مسافربر با وارد شدن به خاک ازبکستان باز از قلمرو ترکمنستان عبور می کنند که وقت زیاد صرف می شود. جناب قلندرزاده می افزاید موافق پیشنهاد تاجیکستان اگر حرکت قطارهای تاجیکستان طریق خط آهن بایسون تاشگزر قرشی بدون خاک ترکمنستان صورت گیرد 153 کیلومتر مسافه را کوتاه می شود و حدود 20 ساعت وقت صرفه خواهد شد. در ضمن تحلیلگران مسائل اقتصادی تاجیکستان پیشنهادهای دوشنبه آید بر رشد همکاری ها با ازبکستان را از مسائل حیاتی بخصوص برای تاجیکستان می دانند. اگر راه آموزان غلبه فعال شود با وجود راه الٹرناتیوی دوشنبه یا وان قرغانتپه انتقال مال و کالا به ولایت ختلان تاجیکستان کوتاه‌تر و با صرفه خواهد شد و علاوه به این راه مسافران کوتاه می شود. دکتر اقتصاد نورالدین قیوموف سابق رئیس پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان می گوید ما با ازبکستان همسایه هستیم و مال می بریم و مال می آریم و این می گوید
البته احمد دارد چون که با وای نزدیکتر می شود ازبکستان با طرف کلاب همون راه بود ما این راه طرف دوشنبه مثلا نزدیک می کند به فکرم این ضرر ندارد در راه ها زیادتر شود هم در خوبتر می شود رفت آمد خوبتر می شود بارو برای بیمالون می شود.
ضمناً بعد از آنکه راه آهن ازبکستان در سال 2011 قسمتی از راه آهن خود را در منطقه آموزنگ ترمیز خراب کرد، ناحیه های قسمت جنوبی تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل مال و کالا روبرو شدند و نرخ انواع محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه، مسئولان ولایت ختلان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد شده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن روای قطارها طریق آموزان ختلان 5 سال پیش در سال 2012 جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب با مرکز با ساختن راه آهن دوشنبه قرغانتپه کولاب اقدام کرد. همکنون راه آهن مذکور هم برای مسافرکشانی و هم برای بارکشانی استفاده می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گزارش نوبتی برنامه درباره یک دستوری بحث برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. من تایری سفر این گزارش را تقدیم می کنم. یک دادرس فدرالی امریکا با صدور دستور فوری در روز 28 ژانویه مقامات کشور از حق اخراج خارجیان که با روادید قانونی وارد فرودگاه های کشور شدند محروم کرد. اتحادیه آزادی های شهروندی امریکا گفته بر اساس امری مذکور بیشتر از 200 نفری که ضمن ورود یا ترانزیت در فرودگاه های امریکا دستگیر شدند از امریکا خارج کرده نمی شوند. وزارت امنیت ملی امریکا گفت که بعد 23 ساعتی صدور دستور نوی دونالد ترامپ درباره محدود کردن مهاجرت به 109 نفر اجازه ندادند به قلمرو امریکا وارد شوند. وزارت گفت امری دادرس را هنوز ندیده است، ولی هر گونه دستور در این زمینه را درست اجرا می کنند. حکم دادگاه بعد از آن صادر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امر داد ساکنان 7 کشور مسلمانی پیش از ورود به کشور دقیق تفتیش شوند. امر مذکور سبب بی‌بندوباری در فرودگاه آمریکا شد، موج اعتراض‌ها را برانگیخت و پرونده‌های زیادی شکایتی را به میان آورد. دونالد ترامپ روز 27 ژانویه با این وعده که آمریکا را از تروریستان خارجی امین نگه می‌دارد دستور صادر کرد که بر اساس آن قبول پناهجویان از 7 کشور عمدتاً مسلمانی برای 90 روز متوقف می‌شود و تا زمانی که شیوه نوی تفتیش دقیق پناهجویان از این کشورها به راه انداخته نشود. دستور به ساکنان ایران و عراق، لیبیا و سومالی، سوریه و سودان و یمن دخل دارد. در واکنش به این دستور وزیر امور خارجه ایران گفت کشورش عین کار را با شهروندان آمریکا خواهد کرد. از این پیشتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران چنین گفت:
امروز روز آشتی است، امروز روز نزدیکی است، همزیستی مسالمت آمیز است، روز ایجاد فاصله بین ملت ها نیست.
بلافاصله بعد از امضای دستور دونالد ترامپ روز 28 ژانویه تعدادی از خارجیان دارای حق قانونی اقامت در آمریکا و مسافران در فرودگاه‌های سراسر کشور درماندند و مردم هم در نزد بعضی از فرودگاه‌ها اعتراض کردند. معلوم نیست چقدر از مسافران به چنین سرنوشت گرفتار شدند، ولی روزنامه نیویورک تایمز گفت که بند ماندن در فرودگاه‌ها شب 27 ژانویه شروع شد. دونالد ترامپ گفته است دستور محدود کردن مهاجرت تاکنون با موفقیت اجرا می‌شود. او ضمن صحبت با خبرنگاران گفت بسیار خوب کار میکند، نتیجهش را در فرودگاه ها در همه جا میبینید. بعد دستور وکیلان دفاع دو شهروند عراق که با نیروهای آمریکایی کار میکردند و در فرودگاه به نام جان کندی در نیویورک درماندند، حکومت ایالات متحده را بعد دادگاه فدرالی در بروکلین کشیدند. در دعوای دادگاه آمده است که همکاری دو شهروند عراق با نیروهای آمریکایی سبب تعقیب آنها در داخل کشور شده است و آنها روادید قانونی آمریکا را هم دارند. این دو نفر را بعد از چند مدت آزاد کردند، ولی به گفته جرالد ندلر وکیل از حزب دموکرات آمریکا 10 نفر دیگر در فرودگاه به نام جان کندی درماندند. خود وکیل برای رهایی شهروندان عراقی به فرودگاه آمده بود.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
حدود 2000 مرغ تزروی که سال 2016 از روسیه و جمهوری چخ به تاجیکستان آورده شدند می توانند به زودی شماره پرنده های نادر در پرورشگاه دنقره را افزایش دهند. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. تا کنون در دنقره در 100 کیلومتری دوشنبه نوعی زیبای مرغ تزر وجود نداشت، اما متخصصان می گویند طبیعت، اقلیم و حدود این ناحیه برای پرورش این پرنده زیبا و نادر موافق است. یک هدف ورودی صدها سرمرغی معروفه که از آن با مرادیف ها تیتا و فزن هم یاد میکنند، نسلگیری و مطابق کنی این مرغان در طبیعت تاجیکستان است. رستم دولتشایف سردار اداره بازرسی حفظ محیط زیست ناحیه دنقره میگوید که حالا مهمان های خارجی در یک پرورشگاه پوشیده و ویژه تحت نظارت خاص متخصصان جانورشناس قرار دارند.
داری برای تخم و ایسوسو گیستنی نهی جامعه چه خصوده ها نگود که سند اوش که در چه سده ده زوره که چی آوردن چخی آوردن در همون چی هست مجان ده در همون
حالا مرغ های خارجی در حدود پرورشگاه مهمان شدند که نزدیک به آبانبار نارک بوده آب و هوای تازه و مساعد دارد. 5 سال پیش با قرار حکومت تاجیکستان در این موضع ممنوعگاه حفظ شونده تأسیس یافته بود. مسئولین میگویند که مرغ های دشتی سال گذشته مخصوص از منطقه پادولسک روسیه آورده شده ظاهرا شرایط زندگی در کشور و محیط نو را خوش پذیرفتند و به اقلیم تاجیکستان عادت میکنند. ورود مرغ های تزرف به تاجیکستان بر اساس قرار حکومت تاجیکستان درباره زیاد نمودن سرشماری آهوی خالدار، گوزن بخارایی، خوک وحشی و مرغ تزرف آورده شدند. مرغ تزرف از شمول پرنده های نادری طبیعت تاجیکستان به شمار رفته، به همین خاطر هم در کتاب سرخ تاجیکستان وارد شدند. با این کتاب اصلا آن نوع جانوران و پرندگانی وارد می شوند که با خطر نابودشوی روبرو بوده محافظت مخصوص را طلب می کنند. در ولایت سغد و ختلان حالا نوهای تزرو سیردریایی، تزرو تاجیکی و تزرو زرافشانی به نظر می رسد که به گفته متخصصان از روی رنگ پرهایشان از همدیگر فرق می کنند. با وجود نادر بودن این پرنده به قبل کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان شکار غیرقانونی آنها هم جای دارد. عبدالله سلیموف یک شکارچی تاجیک میگوید این نوع پرنده را بیشتر در دشت‌های ناحیه شهری توز تاجیکستان مشاهده کرده است. این شکارچی تاجیک میگوید خودش قانون‌ها را رعایت میکند و هیچگاه تیر به سوی جانور شکارش ممنون نمی‌اندازد، ولی میل برخی افراد به شکار تزرو را به خصوصیت این پرنده ربط داد. وی میگوید تزرو معمولاً در مسافه‌های دسترس برای تیر شکارچی و با سرعت نه چندان بلند پرواز میکند، گاهی در محل‌های دسترس به منزل آدمان به زمین میشیند و طعم گوشت و مزه‌اش خیلی شیرین است. مرغ تزرو با بال‌های رنگا از دیگر مرغان دشتی فرق کرده تا 1 کیلوگرم وزن دارد. در صورت پرورش و نگاهبین درست امکانی تا به 1 میلیون سر رسانیدن این مرغ‌ها در پرورشگاه دنگره وجود دارد. ضمناً در روسیه و اروپا مرغ تزرو را با هدف شکار هم زیاد پرورش می‌کنند و پر و خوشه زیبای این مرغ دشتی در آثارخانه‌های شکارچیان محلی از جمله شاهان دور نگهداری می شوند. تا امروز پر مرغ تزرو برای آرایش کلاهای شکاری در اروپا استفاده می شود. گوشت آن خیلی صحی و بدون چرب بوده از غذاهای شاهانه محسوب می یابد.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اسمبلی 16 کلی کمیته ملی المپی که روز 26 ژانویه در شهر دوشنبه برگزار شد، پرزیدنت این کمیته انتخاب گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. نامزدی امامعلی رحمان را به وظیفه رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان اعضای اسمبلی این کمیته پیشبری کردند و او یگانه نامزد بود. بر اساس آیین‌نامه این تشکیلات جمعیتی، پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان برای 4 سال آینده انتخاب شده است. ضمناً امامعلی رحمان برای 3 بار است که رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان انتخاب می شود. از این پیش او به این وظیفه سالهای 2009 و 2013 انتخاب شده بود. در این اسمبلی بحرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان درباره فعالیت این کمیته در دوره سالهای 2013-2016 حسابات داد. وی گفت که بزرگترین چورابینی دوره حساباتی بازی های 31 تابستانه المپی سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیل به حساب می رفت. آقای رجب‌علیف افزود
شماره بازیکنان تاجیک در این المپیاده 7 نفر بود. آنها در 4 نمود ورزش بوکس، ورزش سبک، زودو و شناوری اشتراک کردند. ورزشگر مشهور تاجیک دلشاد نظرم در برزیلیا گرد را با مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داد و مدال طلا به دست آورد و این اولین مدال طلای دسته منتخب تاجیکستان در بازی‌های المپیک می‌باشد.
آقای رجب علیف ابراز داشت دسته منتخب تاجیکستان که مسابقات را با یک مدال طلا به انجام رساند در بین 206 کشور در جای 54 قرار گرفت. این نتیجه نسبت به المپیاده لندن در سال 2012 25 زینه بالاست. ولی با گفته آقای رجب علیف در المپیاده ریو 2016 6 ورزشکاری دیگری تاجیک به نتایج بلند نائل شده نتوانستند. وکیلان اسمبلیه به فعالیت کمیته ملی المپیک تاجیکستان در دوره حساباتی بهای قناعت بخش داده، همچنین اعضای نو کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک کشور را انتخاب کردند. در جلسه اولین کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان احتم عبدالله‌زاده و رئیس اسوسیاسیون نمودهای زمستانه ورزش شمس الله صاحبوف، نایبان پرزیدنت و محمد شاه عبدالله‌یف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان تعیین شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.